هفت پیکر اثر حکیم نظامی گنجوی قسمت دوم. دوستان عزیزم سلام، ممنونم از اینکه در گام دوم از خوانش هفت پیکر همراه و هم نفس من هستید و خیلی خوشحالم از این بابت و امیدوارم که نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای بهتر شدن ادامه کار از من دریغ نکنید. اگر خاطر مبارکتون باشه، در جلسه قبل قصه با به دنیا اومدن بهرام آغاز شد و گفتیم که یزدگرد پدر بهرام که پادشاه بزهگر و بیدادگری بود، تصمیم گرفت که فرزند نورسیده خودش بهرام رو به پادشاه یمن یعنی نعمان بسپره تا پسرش از آسیب نتایج ناخوشایند ستمگری های پدرش در امان بمونه. نعمان و پسرش منذر با مهربانی تمام به بزرگ کردن بهرام مشغول شدند و برای راحتی او قصر با شکوهی به نام خورنق رو بنا کردند که نمونش رو تا به اون روز هیچ کس در جهان ندیده بود. اما پس از اتمام بنای قصر، معمار قصر که سمنار نام داشت گرفتار خشم نعمان شد و به دستور او از بام قصر به پایین انداخته شد و مرد. از طرفی نعمان هم بعد از شنیدن نصایح وزیر مسیحی خودش که به او گفت که اگر تو خداوند رو دریابی از زیبایی های این قصر و این تاج و تخت دل خواهی کند، تاج و تخت رو رها کرد و سر به بیابون گذاشت و بعد از اون دیگه هیچ کس خبر و نشانی ازش نشنید. پس از نعمان هم که طبیعتاً پادشاهی به پسرش منذر رسید و طبعاً تربیت و نگهداری از بهرام هم به عهده منذر افتاد. بهرام روز به روز بزرگتر شد و نزد استادان بزرگ عصر علوم و فنون مختلف رو فرا گرفت و به سن جوانی که رسید دیگه برای خودش شیرمردی دانا و خردمند شده بود که اوصافش در تمام سرزمین‌های عرب پیچیده بود. مهمترین علاقش هم شکار کردن بود و در بین شکارهای مختلف هم به شکار گور از همه چیز بیشتر علاقه نشان میداد. اما بشنوید ادامه قصه رو از زبان حکیم نظامی گنجوی. چون سهیل جمال بهرامی از ادیم یمن ستد خامی، گشت نعمان و منذر از هنرش، این به شفقت برادر آن پدرش. این نعمان که در این بیت اومده، خب طبیعتا منظور پادشاه پیشین یمن نیست، چون او که سر به بیابان گذاشت و رفت. در قسمت قبل اگر خاطرتون باشه گفتیم که منذر پسری به دنیا آورد که اسم پدرش رو بر اون پسر گذاشت، پسری هم سن و سال بهرام که پسر منذر بود و اسمش نعمان بود و از یک دایه هر دو با بهرام از یک دایه شیر خورده بودن. میگه در این ابیات وقتی که بهرام به اوج شکوه و توانمندی رسید و شهرتش در سرزمین های عرب بسیار شد، نعمان مانند برادر او را دوست می داشت و منظر هم مانند پدر. گشت نعمان و منظر از هنرش، این به شفقت برادر آن پدرش. پدری و برادری بگذار، آن رهی وین غلام در همه کار. رهی هم به معنای همون بنده و غلام هست. این رقیبش به دانش آموزی، وان رفیقش به مجلس افروزی. تا چنان شد بزرگی بهرام، که از زمینش بر آسمان شد نام. کارش الا می و شکار نبود، کارش الا می و شکار نبود. با دیگر کارهاش کار نبود، مرده گور بود در نخجیر. مرده را کی بود ز گور گزیر. دقت دارین دوستان دیگه، گور اینجا به دو معنا اومده، یعنی که بازی زبانی با کلمه گور کرده. میگه مرده گور بود، یعنی عاشق گور بود، خیلی گور رو دوست می‌داشت. در نخچیر، نخچیر هم که به معنای شکار هست. مرده را کی بود ز گور گزیر. گور دوم خب به معنای قبر هست، اما با توجه به مصرع قبل یک بازی زبانی خیلی هنرمندانه است از نظامی. گور هم که دوستان حتما میدونن همون گور ایرانیه که یه نوعی از چارپایان از خانواده اسب و الاغ و اینها هست، اما یک حیوان کاملا وحشیه. الان هم در خطر انقراضه، متأسفانه در بیابانهای ایران همچنان موجوده و وجود داره. در شاهنامه هم که فراوان ازش اسم برده شده و رستم خیلی به این حیوان علاقه داشته، از جهت اینکه در یک وعده غذایی فردوسی بارها گفته که رستم یک گور رو به طور کامل میخورد. کارش لامه و شکار نبود، با دیگر کارهاش کار نبود. مرده گور بود در نخجیر، مرده را کی بود ز گور گزیر. اشقری باد پای بودش چوست، به تک آسوده و به گام درست. اشقر هم اسب سرخ و سفید رو میگن. پیچ صد مار داده بود دمش، گور صد گور کنده بود سمش. باز اینجا میبینید که با کلمه گور بازی شده. وقتی که میگه اسب بهرام گور صد گور کنده بود سمش، یعنی چی؟ یعنی در تاختن از صد تا گور هم بهتر بود. گور اونها رو کنده بود، یعنی اونها رو میتونست شکست بده اگر مثلا مسابقه میدادن با هم. پیچ صد مار داده بود دمش، گور صد گور کنده بود سمش. شه برو تاختی به وقت شکار، با دگر مرکبش نبودی کار. چون کمند شکار بگرفتی، گور زنده هزار بگرفتی. گور اگر صد گرفت پشتا پشت، کمتر از 4 ساله هیچ نکشت. خون آن گور کرده بود حرام، که نبودش 4 سال تمام. میگه بهرام وقتی که کمندش رو به کار میانداخت، هزاران گور رو میتونست شکار کنه و صید کنه زنده زنده، اما از میون همه گورهایی که زنده میگرفت، کمتر از 4 ساله ها رو هیچ نمیکشت. یعنی برخلاف اغلب انسان ها در روزگاران کهن که اساساً موضوع محیط زیست و حقوق حیوانات و اینا اساساً مطرح نبوده در اون روزگار، اما بهرام به این موضوع دقت داشته که برای حفظ نسل این گورها، گورهای جوان و کوچیک رو نکشه و 4 ساله به بالاها رو بکشه. میگه خون آن گور کرده بود حرام، که نبودش 4 سال تمام. برای دیگران هم این رو ممنوع کرده بود. نام خود داغ کرده بر رانش، داد سرهنگی بیابانش. هر که زان گور داغدار یکی، زنده بگرفتی از 1000 یکی. چون که داغ ملک برو دیدی، گرد آزار او نگردیدی. بوسه بر داغگاه او دادی، پای او راز بند بکشادی. پس بهرام گورها رو میگرفت، کمتر از 4 ساله ها رو همه روی پاشون یا اون کفلشون یک داغی میزد، یک نشانه ای میزد و رها میکرد. قانون گذاشته بودن که اگر دیگران هم کسی گوری رو گرفت و نشان بهرام رو روی اون گور دید، حق نداشت که با اون گور کاری داشته باشه و اونو شکار بکنه. روزی اندر شکارگاه یمن، با دلیران آن دیار و دمن، شه که بهرام گور شد نامش، گوی برد از سپهر و بهرامش. میزد از نزهت شکار نفس، منظرش پیش بود و نعمان پس. گردی از دور ناگهان برخاست، کاسمان با زمین یکی شد راست. اشقر انگیخت شهریار جوان، سوی آن گرد شد چو باد روان. دید شیری کشیده پنجه زور، در نشسته به پشت و گردن گور. تازه بالا در آردش به زمین، شه کمان بر گرفت و کرد کمین. تیری از جعبه سفت پیکان جست، در زه آورد و در کشید درست. سفته اینجا به معنای هر چیز تیز هست، یعنی تیر تیزی رو از جعبه تیردان بیرون آورد. سفته بر سفت شیر و گور نشست، سفت و از هر دو سفت بیرون جست. این سفت هم باز اینجا به دو معناست، یک سفت به معنای کتف و شانه و یک سفت هم که فعله، یعنی سوراخ کرد. فعل سفتن یعنی به معنای سوراخ کردن و ساییدن هم معنا میده، ولی اینجا سوراخ کردنه. میگه سفته بر سفت شیر و گور نشست، یعنی تیر، اون تیر سفته خورد به کتف و شانه شیر و گور. سفت و از هر دو سفت بیرون جست، یعنی سوراخ کرد و از کتف و شانه هر دو حیوان بیرون رفت، هر دو رو سوراخ کرد و ازشون عبور کرد. شیر و گور افتاد و گشت هلاک، تیر تا پر نشست در دل خاک. شاه کان تیر برگشاد ز شست، ایستاد و کمان گرفت به دست. چون عرب زخمیان چنان دیدند، در عجم شاهیش پسندیدند. هر که دیده بران شکار زدی، بوسه بر دست شهریار زدی. بعد از آن شیر زور خواندندش، شاه بهرام گور خواندندش. پس چی شد؟ یک شیر رو دید بهرام که حمله ور شده و یک گوری رو میخواد شکار بکنه و پریده روی پشت گور. این صحنه رو که بهرام دید، تیری برداشت و زد. تیر از شیر و گور از هر دو عبور کرد و هر دو رو کشت و نشست بر دل خاک. این صحنه و این دلاوری بهرام رو که همراهان دیدند، لقب شیرزور به بهرام دادند و با خودشون گفتند که این مرد شایسته پادشاهی دیار عجم هست و شایسته است که به جای پدرش بر پادشاهی بنشینه. چون رسیدند سوی شهر فراز، قصه شیر و گور گشت دراز. گفت منظر به کار فرمایان، تا به پرگار صورت آرایان. در خورنق نگاشتند به زر، صورت گور زیر و شیر زبر. شه زده تیر و جسته زان و شکار، در زمین غرق گشته تا سوفار. چون نگارنده این رقم بنگاشت، هر که آن دید جانور پنداشت. گفت بر دست شهریار جهان، آفرین های کردگار جهان. وقتی که برگشتن از اون شکار به شهر، منظر که خب پادشاه بود، دستور داد که در کاخ خورنق صورتگران و نقاشان نقش این صحنه دلاوری بهرام رو بر دیوار کاخ نقش بزنن و انقدر این نقاشی زیبا بود که هر که آن دید جانور پنداشت. هر کس می دید خیال میکرد که جانور واقعیه، انقدر مثلا زیبا و خوب کشیده بودن. روزی از روزه بهشتی خیش، کرد بر می روانه کشتی خیش. یه روزی بهرام در همان کاخ خورنق تصمیم گرفت که میگساری بکنه. باده ای چند خورد سردستی، سوی صحرا شد از سر مستی. به شکارافگنی گشاد کمند، از پی گور کند گوری چند. از بسی گور کوب زور گرفت، همه دشت استخوان گور گرفت. انقدر بهرام گور گرفت و شکار کرد که استخوانهای گورهایی که بهرام شکار کرده بود در تمام دشت پراکنده بود. آخرالامر مادیان گوری آمد افکند در جهان شوری. مادیانی گور مادهی پیدا شد که خیلی زیبا بود و بهرام خیلی جذبش شد. پیکری چون خیال روحانی، تازه روی گشاده پیشانی. خط مشکین کشیده سر تا دم، خال بر خال از سرین تا سم. گوی برده ز هم تکان تللش، برده گوی از همه تنش کفلش. این کلمه تلل هم یعنی هیکل بدن. گوی برده ز هم تکان تللش، برده گوی از همه تنش کفلش. ساق چون تیر غازیان به قیاس، گوش خنجر کشیده چون الماس. پهلو از پیه و گردن از خون پر، این به رنج از عقیق و آن از در. کفلی با دمش به دمسازی، گردنی با سمش به سربازی. گور بهرام دید و جست به زور، رفت بهرام گور از پی گور. گوری الحق دونده بود و جوان، گورگیر از پسش چو شیر دوان. خب اینجا واضحه که شیر استعاره از خود بهرام دیگه، یه گور میرفت و شیر از پی او دوان بود، یعنی بهرام از پی او دوان بود. تا به غاری رسید دور از دشت، که بر او پای آدمی نگذشت. چون در آمد شکار زن به شکار، اژدها خفته دید بر در غار. کوهی از قیر پیچ پیچ شده، بر شکار افگنی بسیج شده. این کلمه بسیج به معنای آماده و آماده شدن هست. مثلا وقتی میگن بسیچیدن یعنی آماده شدن. یعنی میگه بر شکار افگنی بسیج شده، یعنی این اژدها یا مار بزرگی که بر در اون غار نشسته بود آماده این بود که هر موجودی که بیاد سمتش رو بهش حمله کنه و اون رو بیفکنه و از بین ببره. پس بهرام به دنبال اون گور دوید و اون گور در واقع بهرام رو کشید به جلوی یک غاری که مقابل اون غار یک مار خیلی بزرگ یا یک اژدهایی نشسته بود. چون درختی در او نه بار نه برگ، که داره اژدها رو توصیف میکنه، مالک دوزخ و میانجی مرگ. دهنی چون دهانه قاری، جز هلاکش نه در جهان کاری. بچه گور خورده سیر شده، به شکار افگنی دلیر شده. شه چو بر ره گذر بلا را دید، اژدها شد که اژدها را دید. باز اینجا اژدهای اول استعاره از شاه خشمگین. اژدها شد یعنی شاه خشمگین شد. شه چو بر ره گذر بلا را دید، اژدها شد که اژدها را دید. در تعجب که این چه نخجیر است، ویدر آوردنم چه تدبیر است. کلمه ایدر به معنی اینجاست. بهرام با خودش فکر میکنه که این که این نخجیر منو تا اینجا کشونده، این چه حکمتی درش هست، ایدر آوردنم چه تدبیر است. شد یقینش که گور غم دیده، هست از آن اژدها ستم دیده. خواند شهر را که دادگر داند، که از ستمکار داد بستاند. با خودش فکر کرد و براش یقین شد که قطعا این گور ماده یک ستمی دیده از این مار و منو کشونده تا اینجا تا دادش رو از این مار بستانم. گفت اگر گویم اژدهاست نه گور، زین خیانت خجل شوم در گور. میگه با خودش گفت اگر من با خودم تصور کنم که این ماری که اینجا نشسته گور نیست که من بخوام شکارش کنم، اژدهاست، بعدن فردای مرگ در گور خجالت زده خواهم شد، چون توجیه آوردم و از اون وظیفه اخلاقی که بر من محول شده شانه خالی کردم. گفت اگر گویم اژدهاست نه گور، زین خیانت خجل شوم در گور. من و انصاف گور و دادن داد، باک جان نیست هرچه باد آباد. از میان دو شاخهای خدنگ، جوست مقرازه ای فراخواهنگ. مقرازه تیر دو شاخه رو میگن، اون تیری که دوتا سر داره. در کمان سپید توز نهاد، بر سیاه اژدها کمین بکشاد. اژدها دیده باز کرده فراخ، کامد از شست شاه تیر دو شاخ. هر دو چشمه در آن دو چشم نشست، راه بینش بر آفرینش بست. به دو نوک سنان سفته شاه، سفته شد چشم اژدهای سیاه. چون که میدان بر اژدها شد تنگ، شه در آمد به اژدها چون هنگ. ناچخی راند بر گلوش دلیر، چون بر اندام گور پنجه شیر. ناچخ نیزه کوتاه و کوچیک رو میگن. یه خلاصه شاه تیر رو از دور زد و این تیر دو شاخ به هر دوتا چشم این اژدها برخورد کرد و شاه اومد نزدیک اژدها و با نیزه‌ای تن مار رو درید. بانگی از اژدها برآمد سخت، در سر افتاد چون ستون درخت. شه نترسید از آن شکنج شکوه، ابر کی ترسد از گریوه کوه. سر به آهن برید از اهریمن، کشته و سر بریده به دشمن. از دمش بر شکافت تا به دمش، دم اینجا به معنی دهان هست. از دمش بر شکافت تا به دمش، بچه گور یافت در شکمش. بیگمان شد که گور کینندیش، خواندش از بهر کین خواهی خیش. چنبری کرد پیش یزدان پشت، کژدها کشت و اژدهاش نکشت. خلاصه وقتی اون اژدها رو تنش رو درید، متوجه شد که بله، بچه این گور در شکم اون اژدهاست و دیگه براش یقین شد که این گور مادیان به کینه خواهی فرزند خودش بهرام رو به اونجا کشونده تا بهرام این مار رو از بین ببره. و در نهایت هم چنبری کرد پیش یزدان پشت. چنبری کردن یعنی خم کردن، که بهرام به شکرانه این کار نیکی که حالا به خیال خودش توانست انجام بده سجده کرد و خداوند رو شکر کرد که تونست اژدها رو بکشه و اژدها نتونست بهرام رو بکشه. گور چون شاه را ندید قرار، آمد از دور و در خزید به غار. شه دگر باره در گرفتن گور، شد در آن غار تنگنای به زور. اما بعد از این اتفاق گور دوباره یه حالت فرار به خودش گرفت و رفت به سمت اون غار تنگی که اونجا بود و بهرام باز به فکر افتاد که بره این گور رو بگیره، رفت دنبالش توی غار. چون قدر مایه شد به سختی و رنج، یافت گنجی و برفروخت چو گنج. همین که وارد کاخ شد دید بله، یک گنج مفصلی در غار وجود داره. خسروانی نهاده چندین خم، چون پری روی بسته از مردم. گورخان را چو گور در خم کرد، رفت از آن گورخانه پی گم کرد. گورخان هم باز منظور خان گور، یعنی همون جناب بهرام. میگه وقتی گور بهرام رو کشید و تونست ببرتش داخل غار و یه جورایی انگار میخواست این گنج رو نشون بهرام بده، خودش اومد بیرون و گم شد و دیگه کسی ندیدش. شه چو بر قفل گنج یافت کلید، اژدها را ز گنج خانه برید. آمد از تنگنای غار برون، گشت جویای راه و راه نمون. ساعتی بود و خاصگان سپاه، به طلب آمدند از پی شاه. چون یکایک به شاه پیوستند، گرد بر گرد شاه صف بستند. شاه فرمود تا کمربندان، هم دلیران و هم تنومندان، راه در گنجدان غار کنند. گنج بیرون برند و بار کنند. 300 اشتر ز بختیان جوان، شد روانه به زیر گنج روان. بختیان هم نوعی شتر قوی هیکل هست. خلاصه شاه دستور داد که این گنج ها رو بیارن بیرون به ترتیب و سوار شترها کنن و ببرن به شهر. 300 شتر مقدار تمام این گنج ها شد. چون به قصر خورنق آمد باز، گنج پرداز شد به نوش و به ناز. 10 شتر بار از آن حضرت شاه، ارمغانی روانه کرد به راه. اینجا منظور از حضرت شاه یزدگرد پدر بهرام هست. یعنی بهرام 10 شتر از اون 300 شتر رو فرستاد برای یزدگرد. 10 دیگر به منظر و پسرش داد با آن طرایف دیگرش. گفت منظر که نقش بند آید، باز نقشی ز نو برآراید. نقش بند آمد و قلم برداشت، صورت شاه و اژدها بنگاشت. هر چه کردی بدین صفت بهرام، بر خورنق نگاشتی رسام. رسام هم اینجا به معنای نقاش هست. خلاصه بهرام هر کاری میکرد، هر دلاوری انجام میداد و کار مهمی میکرد، منظر دستور میداد که نقاشان بیان رو بر دیوارهای کاخ خورنق صورت اون واقعه رو نقش بزنن. شاه روزی رسیده بود ز دشت، در خورنق به خرمی میگشت. حجره ای خواست دید در بسته، خادم از گفتگوی آن رسته. شاه در آن حجره نانهاد قدم، خاصگان و خزینه داران هم. یه روزی بهرام داشت در خورنق برای خودش میگشت، یه اتاقی دید که تا حالا توجهش رو جلب نکرده بود. دید بله درش بسته است و هیچ کس هم راجع به اون اتاق چیزی به بهرام نمیگه. گفت این خانه قفل بسته چراست؟ خازن خانه کو؟ کلید کجاست؟ خازن هم به معنای خزینه دار یا نگهبان یا کلید دار، همین معانی رو میده. خازن آمد به شه سپرد کلید، شاه چون قفل برگشاد چه دید؟ خانه ای دید چون خزانه گنج، چشم بیننده زو جواهر سنج. خوشتر از صد نگار خانه چین، نقش آن کارگاه دست گزین. هر چه در طرز خردکاری بود، نقش دیوار آن عماری بود. 7 پیکر در او نگاشت خوب، هر یکی زان به کشوری منسوب. خب اینجا اولین جایی هست که این اصطلاح 7 پیکر رو ما در داستان میشنویم. بهرام دستور داد در اون اتاق رو باز کردن و دید بله اتاقی است بسیار زیبا و 7 پیکر رو در اونجا نقاشی کردن روی دیوارهای او. 7 انسان رو کشیدن که هر یک از هر یک زیباترن. در واقع اینها 7 دخترن که مربوط میشن به 7 اقلیم جهان. یعنی هر کدوم از اینها دختران یکی از پادشاهان یکی از اقالیم دنیا هستند که صورتشون و پیکرشون اونجا نقاشی شده. هرچه در طرز خردکاری بود، نقش دیوار آن عماری بود. 7 پیکر در او نگاشت خوب، هر یکی زان به کشوری منسوب. دختر رای هند فورک نام، پیکری خوب طرز ماه تمام. دخت خاقان به نام یغماناز، فتنه لعبتان چین و تراز. دخت خوارزم شاه ناز پری کش خرامی به سان کبک دری، دخت سقلاب شاه نسرین نوش ترک چینی تراز رومی پوش، دختر شاه مغرب آزریون آفتابی چو ماه روز افزون، دختر قیصر همایون رای هم همایون و هم به نام همای، دخت کسری ز نسل کیکاووس درستی نام و خوب چون طاووس. این کلمه درستی یعنی دربانو، ستی به معنی بانو هست. هر یکی با هزار زیبایی گوهرافروز نور بینایی، یا گوهرافروز نور بینایی، در میان پیکری نگاشته نغز کان همه پوست بود وین همه مغز، نوخطی در نشانده در کمرش قالی خط کشیده بر قمرش، آن بتان دیده بر نهاده بدو هر یکی دل به مهر داده بدو، او در آن لعبتان شکرخنده وان همه پیش او پرستنده، بر نوشته دبیر پیکر او نام بهرام گور بر سر او. پس بهرام در اون اتاق نقش هفت پیکر و هفت دختر زیبا رو دید، که این دخترها که اسماشون هم دیدین اسمای خیلی قشنگی بود، هر کدوم دختر یکی از پادشاهان یکی از اقالیم جهان بودن، و این هفت دختر همه به دیده مهر و عشق داشتن به یک تمثال با شکوهتری که اون همونجا کشیده شده بود نگاه میکردن، و اون تمثال تمثال کسی نبود جز خود بهرام، و نقاش بالای اون فرد نوشته بود این بهرام گور هست، و باز در ادامه چیزهایی نوشته بود که نظامی برای ما بیان میکنه. میگه کانچنان است حکم هفت اختر کین جهانجوی چون برآرد سر، هفت شهزاده راز هفت اقلیم در کنار آورد چو در یتیم، ما نه این دانه را به خود کشتیم آنچه اختر نمود بنوشتیم. اینها نوشته همون کسی بود که این قصر خورنق رو بنا کرده بود، همون جناب سمنار که نعمان او رو از بالای قلعه پرت کرد پایین و مرد، همون که این نقش رو زده بود اینجا نوشته بود که بله من در هفت اختر دیدم. اگه یادتون باشه سمنار فردی بود که به رصد ستارگان و علم نجوم و پیشگویی و اینها هم مسلط بود، اینجا نوشته بود که من در گردش کواکب و ستارگان اینگونه دیدم که وقتی که بهرام سری بلند کنه و به سنین بزرگی برسه، هفت شهزاده راز هفت اقلیم در کنار آورد چو در یتیم، یعنی هفتا شهزاده هفت اقلیم او در آغوش خواهد کشید و این زنان زیبا همه از آن بهرام خواهند شد. بعدم آخر گفته ما نه این دانه را به خود کشتیم آنچه اختر نمود بنوشتیم، گفتش که ما این حرف را خودمون نمیزنیم، اون چیزی که ستارگان به ما نشان دادن ما اون رو در واقع اینجا نوشتیم. شاه بهرام کین فسانه بخواند در فسون فلک شگفت بماند، مهر آن دختران زیباروی در دلش جای کرد موی به موی، مادیانان گشن و فهل شموس شیر مردی جوان و هفت عروس. کلمه گشن اینجا به معنای حیوان مادهی رو میگن که طلب حیوان نر میکنه، مادیانان گوشن یعنی مادیان هایی که به نر علاقه مندن، در واقع داره توصیف میکنه اون هفت پیکر رو، مادیانان گوشن و فهل شموس، شموس هم یعنی همون چموش، شیر مردی جوان و هفت عروس، رغبت کام چون فزون نکند دل تقاضای کام چون نکند. اینجا اولین جاییست که در واقع دل بهرام می لرزه و رد پای عشق بازی و نیاز و هوسرانی و نظربازی خلاصه در داستان هفت پیکر برای اولین بار اینجا پیدا میشه، چیزی که شاید درون مایه و جان مایه این داستان واقعا همین عوالم باشه. در ادامه هرچه پیش بریم میبینیم که این عوالم پررنگتر میشن در داستان و نظامی هر نتیجه اخلاقی هم که میخواد از این قصه بگیره در نهایت از دل همین هوسبازی ها و دلخواهی ها و عشقبازی ها به دنبال اون نتیجه میگرده که در ادامه خواهیم دید که بهرام که اینجا دلش لرزید از دیدن این صورت ها چگونه همین هوسی که امروز دوچارش شده مقدمه ای میشه برای یک تحول بزرگ روحی در او در پایان قصه. شه چوزان خانه رخت بیرون برد، قفل برزد به خازنش بسپرد. گفت اگر بشنوم که هیچ کسی قفل از این در جدا کند نفسی، هم در این خانه خون او ریزم، سرش از گردنش در آویزم. معلومه که دیگه غیرتی هم بوده روی اون تمثال ها و میخواسته هیچ کس جز خودش اون هفت پیکر رو نبینه. در همه خیل خانه از زن و مرد، سوی آن خانه کس نگاه نکرد. وقت وقتی که شاه گشتی مست، سوی آن در شدی کلید به دست. در گشادی و در شدی به بهشت، دیدی آن نقش های خوب سرشت. مانده چون تشنه ای برابر آب، به تمنای آن شدی در خواب. چون ز بهرام گور با پدرش باز گفتند منهیان خبرش، که به سرپنجه شیرگیر شده است، شیر برنا و گرگ پیر شده است. پدر از آتش جوانی او، مرگ خود دید زندگانی او. از نظرگاه خیش ماندش دور، گرچه ناقص بود نظر بی نور. من دلم نمیاد گاهی بعضی از ظرافتی که نظامی به کار برده رو همینطوری ازش رد بشم. میگه از نظرگاه خیش ماندش دور، گرچه ناقص بود نظر بی نور. پدرش یعنی یزدگرد وقتی که خبر موفقیت های بهرام و آوازه ای که در کرده رو شنید، در واقع احساس خطر کرد. فکر کرد که خب الان او ممکنه هر لحظه بخواد بیاد و پادشاهی رو از پدر بگیره. روی این حساب از نظرگاه خیش ماندش دور، باز ماندن اینجا به معنای گذاشتن هست، یعنی بهرام رو از نظر خودش دور نگه داشت. بلا فاصله بعد میگه گرچه ناقص بود نظر بی نور، یعنی اشاره به این میکنه که بهرام به حال فرزند یزدگرد بود و نور دیده او بود، نور چشمان او بود، و وقتی که یزدگرد بهرام رو نداره در واقع انگار که چشمانش نور نداره. بود بهرام روز و شب به شکار، گاه بر باد و گاه باد گسار. گاه بر باد، هم باد اینجا استعاره از اسب هست. به شکار و به می شتابنده، در یمن چون سهیل تابنده. کرد شاه یمن ز غایت مهر، حکم او را روان چو حکم سپهر. از سر دانش و کفایت خیش، حاکمش کرد بر ولایت خیش. دادش از چند گونه گوهر و تیغ، جان اگر خواست هم نداشت دریغ. هرچه بایستش از جواهر و گنج، بود و یک جو نبودش انده و رنج. زان عنایت که بود در سفرش، یاد نامد ولایت پدرش. بهرام به شادمانی و خوشی در اوج قدرت و ثروت در یمن زندگی میکرد و اونقدر روزگار خوبی رو میگذروند که اساسا یادش نمیومد که پدری هم در ایران داره و هیچ چشمی به پادشاهی در ایران نداشت. دور چون در نبشت روزی چند، بازی نو نمود چرخ بلند. یزدگرد از سریر سیر آمد، کار بالا گرفته زیر آمد. تاج و تختی که یافت از پدران، کرد با او همان که با دگران. چون تهی شد سر سریر ز شاه، انجمن ساختند شهر و سپاه. که از نژادش کسی رها نکنند، خدمت مار و اژدها نکنند. گرچه بهرام سربلندی داشت، دانش و تیغ و زورمندی داشت. از جنایت کشیدن پدرش، دیدی کس ندید در هنرش. خب چه اتفاقی افتاد؟ مدتی که گذشت عمر یزدگرد به سر رسید و مرد و مملکت بی پادشاه موند. بزرگان دور هم جمع شدند و همه با هم گفتند اگرچه بهرام فرد بزرگی شده و امروز در حد پادشاهی هست، اما بهتره که بهرام رو خبرش نکنیم بیاد به جای پدرش بنشینه، چون او هم به هر حال از نسل همین پدره. او انقدر پدرش به ما بدی کرده و ظلم کرده که بهتره بهرام رو نیاریم، خودمون یه کسی رو انتخاب کنیم. گفت هر کس در او نظر نکنیم، و از پدر مردنش خبر نکنیم. کان بیابانی عرب پرورد، کار ملک عجم نداند کرد. پیری از بخردان گزین کردند، نام او داور زمین کردند. گرچه نز جنس تاج داران بود، هم به گوهر ز شهریاران بود. تاج بر فرق سر نهادندش، کمر هفت چشمه دادندش. این کمر هفت چشمه دارن یک کمربند هفت سوراخی بوده که مخصوص پادشاهان بوده. خلاصه این آقایون بزرگان تصمیم گرفتن خودشون یکی از پیران و بزرگان جمع رو انتخاب کنن و به پادشاهی بنشونن و از بهرام استفاده نکنن، چرا که این بیم رو داشتن که بهرام ممکنه خصال و صفات پدرش رو به ارث برده باشه. چون که بهرام گور یافت خبر، کاسمان دور خیش برد به سر. از سر تخت و تاج شد پدرش، کس نبود تخت گیر و تاج ورش. پای بیگانه در میان آمد، شورشی تازه در جهان آمد. اول آیین سوکواری داشت، نقش پیروزه بر عقیق نگاشت. وانگه آورد عزم آن که چو شیر، برکشد بر مخالفان شمشیر. تیغ بر دشمنان دراز کند، در پیکار و کینه باز کند. پس بهرام وقتی که خبر بهش رسید که بله پدرش از دنیا رفته و ولیعهدی هم نداره و کس دیگری رو که از نسب او نیست رو به جای پدر بر تخت نشوندن، خب برآشفته شد و بعد از اینکه سوگواری کرد برای پدرش، تصمیم گرفت که یک سپاهی مهیا کنه و به زور شمشیر بره و پادشاهی رو پس بگیره. اما باز گفتا چرا ددی سازم، اولان به که بخردی سازم. گرچه ایرانیان خطا کردند، که از دل آزرم ما رها کردند. در دل سختشان نخواهم دید، نرمی آرم که نرمی است کلید. با همه سگ دلی شکار منند، گوسپندان مرغزار منند. گرچه در پشم خیشتن خسبند، همه در پنبه‌زار من خسبند. به که بدعهد و سنگ دل باشند، تاز من عاقبت خجل باشند. مرد که از صید ناصبور افتد، تیر او از نشانه دور افتد. اما اون خردمندی بهرام به کمکش اومد و با خودش فکر کرد که بهتره که با سیاست و با نرمی بره و با اونا سخن بگه و به زور نخواد که پادشاهی رو از اونها بگیره. خب اینجا آغاز ماجرای لشکر کشیدن بهرام هست به ایران. به اینجا که میرسیم نظامی ناگهان به خودش عتاب میکنه، یا آقا این حرفایی که تو داری میزنی، این چیزایی که داری تعریف میکنی حرفایی که فردوسی قبلا به بهترین شکل گفته، مسائل تاریخیه که همه قبلا بیان شده و چه لزومی داره که تو حرف تکراری رو باز دوباره بیان بکنی. اما باز دوباره به نوعی توجیه میاره که میگه من چاره ای ندارم از بیان کردن این مقدمات، به خاطر اینکه مسائل تاریخی اگر بخواد به اون بخش شخصی شده ی داستان برسه که اهداف خودش رو تو اون بخش دنبال میکنه، باید مجبوره که این مقدمات تاریخی رو نقل بکنه و چیزهایی که قبلا فردوسی هم حالا با زبان خودش بیان کرده رو بیان بکنه تا برسه به اون مسائل اصلی داستان. من این ابیات رو که ابتدا نظامی به خودش نهیب میزنه رو هم براتون میخونم، ابیات جالبیه. میگه بس کن ای جادوی سخن پیوند، سخن رفته چند گویی چند. چون گل از کام خود برار نفس، کام تو عطر سای کام تو بس. آنچنان رفت عهد من ز نخست، با که؟ با آن که عهد اوست درست، یعنی خداوند. آنچنان رفت عهد من ز نخست، با که؟ با آن که عهد اوست درست. کانچه گوینده دگر گفته است، ما به می خوردنیم او خفته است. بازش اندیشه مال خود نکنم، بد بود بد خصال خود نکنم. میگه که من با خدا عهد کرده بودم که چیزی که دیگری گفته و امروز او از دنیا رفته و ما در حال زندگی هستیم، ما به می خوردنیم و او خفته است، سخن او رو مال خود نکنم و به نام خودم بیان نکنم. گرچه در شیوه گوهر سفتن، شرط من نیست گفته وا گفتن. لیک چون ره به گنج خانه یکیست، تیرها گر دو شد نشانه یکیست. چون نباشد زباز گفت گزیر، دانم انگیخت از پلاس حریر. در واقع یک تعریفی هم از خودش میکنه اینجا و در ادامه باز تعریفهای بیشتر میگه که چون به هر حال چاره‌ای وجود نداره، چون نباشد زباز گفت گزیر، گزیر یعنی چاره، دانم انگیخت از پلاس حریر. از این ماجرای کهن در واقع شاید خسته کننده برای خیلی هایی که میدونن، من لباس حریری، جامعه حریری به وجود میارم و این قصه کهنه رو تبدیل به یک اثر ادبی تازه میکنم. دو مترز به کیمیای سخن، تازه کردند نقدهای کهن. مترز یعنی نقش زننده. میگه دو نفر با اون کیمیای سخنشون اومدن نقش های کهنه رو تبدیل کنن به در واقع یک زیبایی تازه. آن ز مس کرد نقره، نقره خاص. میگه اولی اومد مس رو تبدیل به نقره کرد، خب خیلی کارش ارزنده بود. وین کند نقره را به زر خلاص. میگه اما نفر دوم نقره رو اومد تبدیل به زر کرد. مس چو دیدی که نقره شد به عیار، نقره گر زر شود شگفت مدار. خب واضحه که منظورش از نفر اول فردوسی است و از نفر دوم خودش. میگه فردوسی این قصه کهن تاریخی رو تبدیل به نقره کرد و من اومدم و این قصه رو تبدیل به طلا میکنم. انصافا هم اگر انصاف بدیم درست میگه، یعنی قصه بهرام گور جز به بخش های درخشان شاهنامه نیست، اگرچه خب مثل همه شاهنامه جذابه اما جز به بهترین بخش هاش نیست. یک سری حکایات موازیه که راجب ماجراهایی که برای بهرام رخ میده و البته خوندنی و زیباست، اما نظامی اومد این داستان ها رو به شکل دیگری بیان کرد و مواردی رو وارد قصه کرد که حالا در ادامه بهش بر میخوریم و میبینیم چقدر هیجان انگیز و رازآلوده و دیگه از سطح یک داستان صرف تاریخی کاملا جدا شده و به عوالم دیگری ورود کرده. خب عقد پیوند این سریر بلند، این چنین داد عقد را پیوند. که چو بهرام گور گشت آگاه، زان چه بیگانه ای ربود کلاه. بر طلب کردن کلاه کیان، کینه را در گشاد و بست میان. داد نعمان منذرش یاری در طلب کردن جهانداری. نعمان منذر یعنی نعمان پسر منذر، همون در واقع برادر ناتنی یا برادر شیری بهرام. از یمن تا عدن ز روی شمار، در هم افتاد 100,000 سوار. همه پولاد پوش و آهن خای، کین کش و دیو بند و قلعه گشای. هر یکی در نورد خود شیری، قایم کشوری به شمشیری. لشکری بیشتر ز مور و ملخ، گرم کینه چو آتش دوزخ. یا گرم کینه چو آتش دوزخ، پایگه جوی تخت شاه شدند. و از یمن سوی تختگاه شدند. یک لشکر ساخته و پرشماری رو فراهم کرد بهرام به همراهی برادرش نعمان، برادر شیریش در واقع نعمان، و راه افتاد به سمت تختگاه ایران. آگهی یافت تختگیر جهان، کژدهای دیگر گشاد دهان. این تختگیر جهان منظور کیه؟ همون شخصی که بزرگان ایران به جای یزدگیر نشوندنش بر جایگاه پادشاهی. در شاهنامه اسم این شخص رو گفتن خسرو، فردوسی به نام خسرو آورد اسم این شخص رو، اما نظامی اینجا هیچ نامی از این شخص نمیاره، مثلا بهش میگه تختگیر جهان، یا چند جای دیگه به نامهای اینچنینی میخونتش، اسمش رو نمیگه. تا یه جایی اشاره فقط میکنه که او کسرا نسل هست، از نسب کسراست. در واقع علت این که نظامی اینو نمیاره، من فکر میکنم به خاطر اینکه بیم این رو داره که این خسرو با خسروی قصه خسرو و شیرین اشتباه بشه، چون این خسرو حالا اگر اسمش واقعا خسرو باشه، هم اون خسروی معروف نیست، خسرویی که عاشق شیرین هست و خود نظامی هم قصهش رو بعدها گفته. در واقع اون خسرو چند نسل بعدتر از بهرام گور هست که در واقع میاد و از پادشاهان متأخرتر ساسانی هست. به هر حال آگهی یافت تختگیر جهان، کژدهایی دیگر گشاد دهان. بر زمین آمد آسمان را میل، و از یمن سر برآورید سهیل. این کلمه سهیل هم که جای جای دیدن دوستان که با یمن میاد، نام یک ستاره است، دوستان میدونن دیگه، نام یک ستاره است که میگن در منطقه یمن خیلی درخشانتر به چشم میاد. بر زمین آمد آسمان را میل، و از یمن سر برآورید سهیل. و مشخصه که اینجا سهیل کنایه از بهرامه. شیر نر پنجه برگشاد به زور، تا کند خصم را چو گور. به گور تخت گیرد کلاه بستاند، بنشیند قبار بنشاند. بالاخره آقایی که گذاشته بودنش به جایی از گرد به عنوان پادشاه، خبردار شد که بله، گاو اون زایید آقای بهرام از سمت یمن را افتاده، اومده که تاج و تخت رو از ما پس بگیره. نامداران و موبدان سپاه، همه گرد آمدند بر در شاه. رای ایشان بدان کشید انجام، که نویسند نامه بر بهرام. نامه چون شد نوشته پیچیدند، رفتن راه را بسیچیدند. پیش رفتند با 1,000 هراس، سجده بردند و داشتند سپاس. نامه را مهر برگشاد دبیر، خواند بر شهریار کشورگیر. بزرگان ایران دور هم جمع شدن، گفتن چه کنیم؟ تصمیم بر این شد که نامه‌ای بفرستن برای بهرام و در نامه سعی کنن که باهاش مذاکره کنن. اول نامه بود نام خدای، گمرهان را به فضل راه نمای. کردگار بلندی و پستی، نیستی یافته بدو هستی. زادمی تا به جمله جانوران، و از سپهر بلند و کوه گران. همه را در نگار خانه جود، قدرت اوست نقش بند وجود. در تمنای هیچ پیوندی، نیست بیرون از او خداوندی. اوست دارنده زمین و زمان، پیرو حکم او همین و همان. چون فرو گفت آفرین پیوند، آفرین ز آفریدگار بلند، گفت بر شاه و شاهزاده درود، کی برآورده سر به چرخ کبود. من که هستم در اصل کس را نام، کسر چون گیرم از خصومت خام. پس این آقایی که به جای شاه نشسته بود در نامه به بهرام گفتش که بعد از اینکه خب مدح خداوند رو کرد و بعد از اینکه درودی فرستاد به بهرام، گفت من که از اصل نسبم به کسرا میرسه، کسر چون گیرم از خصومت خام. کسر گرفتن به معنای شکستن، یعنی چطور میتونم از خصومت و دشمنی یک فرد خامی مثل تو شکست بخورم. هم هنرمند و هم جهان دیده، هم به چشم جهان پسندیده، از هنرمندیم نوازد بخت، بی هنر کی رسد به تاج و به تخت. میگه من آدم هنرمند و جهان دیده ای هستم و بزرگان مجلس هم، بزرگان کشور هم من رو پسندیدن و انتخاب کردن و اگر به تاج و تخت رسیدم به خاطر هنرمندیم هست. سربلندیم هست و تاج و سریر، نبود هیچ سربلند حقیر. گرچه صاحب ولایت زمیم، زمی به معنای زمین هست، گرچه صاحب ولایت زمیم، پیشوای پری و آدمیم، هم بدین خسروی نیم خوشنود، کنگبی نیست سخت زهرآلود. اگرچه من الان به قدرت رسیدم، اما این پادشاهی و خسروی برای من مثل یک انگبین زهرآلود میمونه. انگبین به معنای شیره یا عسل. آنقدر داشتم ز توش و توان، کخترم بود از او همیشه جوان. به اگر بودمی بدان خرسند، که از خطر دور نیست جای بلند. لیکن ایرانیان به زور و به شرم، نرم کردندم از نوازش گرم. داشتندم بران که شاه شوم، گردن افراز تاج و گاه شوم. ملک را پاس دارم از تبهی، پاسبانیست این نه پادشاهی. پس چی گفت این آقای پادشاه؟ برگشت به بهرام گفتش که من البته فرد هنرمندی هستم، انسان لایقی هستم که من رو بدین جایگاه نشاندن و از تو هم نمی ترسم. اما خیال نکن که خیلی هم خوش به حالمه. من اگر به خاطر اصرار دیگران و بزرگان نبود نمی اومدم در این جایگاه، به خاطر اینکه انقدر برای خودم مال و اموال و توش و توان داشتم که میتونستم به شادی و به خوبی زندگی کنم. در نهایت گفت ملک را پاس دارم از تبهی، دنبال اینم که از تباهی کشور رو نگهداری کنم. پاسبانیست این نه پادشاهی. از چنین عالمی تو بیخبری، مالک الملک عالم دیگری. گفت تو اصلا از عوالم پادشاهی خبر نداری، این کاره نیستی به قول امروزی ها. کار جز باده و شکارت نیست، با صداع زمانه کارت نیست. شب و شبگیر در شکار و شراب، گاه با خورد خوشگهی با خواب. نه چو من روز و شب ز شادی دور، از پی کار خلق دل رنجور. گاه من دوه دوستان پیشه، گاهی از دشمنان در اندیشه. کمترین مهنتان که با چوتو شاه، تیغ باید زدن ز بهر کلا. گفت تو این کار نیستی، تو اهل شکار و باده و خوشگذرانی هستی، کار ملک و مملکت رو چه به تو. مثل من نیستی که شب و روز غصه مردم و خلق و کارها و دوستان و دشمنان و اینها رو دارم میخورم و کمترین سختی و بدبختی که باید بکشم در این امور پادشاهی اینه که باید با همچو توی تیغ بزنم و شمشیر بزنم برای اینکه پادشاهی رو حفظ کنم. کاش کان پیش کار من بودی، تا مگر کار من بیاسودی. کردمی عیش و لهو ساختمی، به می و رود جان نواختمی. این نگویم که دوری از شاهی، داری از دین و دولت آگاهی. وارث مملکت تویی به درست، ملک میراث پادشاهی توست. لیکن از خامکاری پدرت، سایه تاج دور شد ز سرت. گفت که حالا من نمیگم تو اصلا هیچ هم از این عوالم هیچ خبری نداری، چرا، به هر حال تو وارث اصلی این تاج و تختی و قانونا تو باید به جای پدرت بنشینی. اما انقدر او خامکاری کرد و ستمگری کرد که سایه تاج دور شد ز سرت که تو این جایگاه را از دست دادی. از بسی جور کوب خونریزی، گاه تندی نمود و گه تیزی، کس بر این تخم آفرین نکند، تخمکاری در این زمین نکند. یعنی به خاطر خونریزی های پدرت هیچ کس در زمین نسل شما نمیخواد بذری رو بکاره، یعنی به شما اعتمادی نمی کنه. چون نخواهد تو را به شاهی کس، به که از این پایه باز گردی پس. آتش گرم یا بیار جوشی، آهن سرد کو بیار کوشی. در نهایت بعد از این که همه توصیه ها رو بهش کرد، در این بیت هم یه تهدید مختصری هم کرد، گفت اگر بخوای که بجوشی و مبارزه بکنی برای به دست آوردن پادشاهی، آتش گرم یابی و آهن سرد کوبی و خلاصه بد میبینی. بعد رفت سراغ تطمیع. من خود از گنج های پنهانی، وقت حاجت کنم زرافشانی. آنچه برگ تو را پسند بود، خرج آن بر تو سودمند بود. نگذارم به هیچ تدبیری، در کفاف تو هیچ تقصیری. تقصیر به معنای کوتاهی، که من از گنج های ایران هم هیچ کوتاهی نمی کنم و در اختیار تو می گذارم این گنج ها رو. نایبی باشم از تو در شاهی، بند فرمان به هر چه در خواهی. چون زمن خلق نیز گردد سیر، خود ولایت تو راست بی شمشیر. موقعی که مردم هم از من سیر شدن، اون موقع من پادشاهی رو به تو تقدیم می کنم، نیازی به شمشیر زدن هم نیست. خب باید ببینیم که بعد از این نامه‌ای که پادشاه ایران به بهرام نوشت، پاسخ بهرام چه خواهد بود در قبال این ادعاها و این سخنان. انشاءالله پاسخ بهرام رو در جلسه آینده با هم خواهیم شنید. خیلی خوشحالم و خیلی ممنونم که همراه من بودید در دومین قسمت از خوانش هفت پیکر. امیدوارم که لذت برده باشید و پسندیده باشید و ممنون میشم اگر نظرات و پیشنهاداتتون رو حتما به من بگید، برای اینکه در ادامه کار بتونیم کار رو با کیفیت بهتری تقدیم دوستان بکنیم. البته که امکانات ما امکانات خیلی معمولی داخل منزل هست و بیش از این هم در توان من نیست، ولی حتما نظرات دوستان میتونه مفید باشه. و همچنین ممنون میشم اگر رفقا، اگر که دوستانی دارن که اونها هم به قصه های کهن علاقه‌مندن، این فایل رو و این داستان رو با اونها هم به اشتراک بگذارن تا کمک کنیم به بیشتر شنیده شدن این گنجینه های ارزشمند ادب فارسی. خیلی متشکرم. امیدوارم روز و روزگار بر وفق مراد همه عزیزان و همه مردمان در همه جهان باشه و شما رو تا ادامه قصه به خداوند بزرگ می سپارم. خدا حافظ شماست.